الله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض این که درباره جمع بین دو طایفه از اخبار بودیم که دسته از روایات به این نکته اشاره داشت که انسان مصلی در حال قیام نباید به چیزی اعتماد بکند، تکلیف چیزی نباید بکنه. یک دسته از اخبار اینجوری بود و این دسته روایاتی که نهی کرده از استناد، این موافق با قول مشهور و عمل اصحاب که همه این اصحابی رو پذیرفتند. در قبال این سه تا روایت داشتیم که یکی از اونا صحیحه بود و دو تا موثقه. درباره این که می‌فهمونن اشکالی نداره انسان نمازگزار بخواد در حال ایستاده هم تکیه بکنه، گفتیم جمع بین اخبار به چه صورته. چند تا جمع رو اشاره کردیم که عزیزان و بزرگان پیشینیان ما به او اشاره کرده بودند. خب این جمع‌ها رو اشکال کردیم، گفتیم خیلی مورد پسند قرار نگرفت، هر جمعی رو به یه مقتضایی معنا کردیم. گفتیم که در نتیجه در این قسمت آخر گفتیم که آیین آمدن جمع در تصرف هیئتی کردند که بگیم اخبار ناحیه و مانعه را حملش کنیم بر کراهت، اخبار مجوزن که بر جواز، دلیل بر حمله بر کراهت را اخبار مجوزه قرار بدیم، که نتیجه اگر این گفته بشود و حرف مرحوم آقای علی‌الصلاح، مرحوم آقای حلبی و هلی و همطور صاحب حدائق دیگه وقت درست میشه که بیم قائل به کراهت میشه. ولیکن اشکال اساسی که به این حرف هست که نمیشه به دو روایت عمل بشود، از باب این است که احتمال این معنا هست که نظر مبارک مرحوم علی‌الصلاح به کراهت شاید نظرشون منظور حرمت باشه، چون اصطلاح کراهت در سپرستنین در فقهای متقدمین کراهت را در مورد حرمت هم به کار می بردند. غیر زمان ماست که ما کراهت را مقابل حرمت قرار میدیم، اینجور نبود. علماء سلف پیشینیان گاهی تعبیر به کراهت میکردن و منظورشون هم حرام بود. خب اگر این معنا باشه قهرن باز جناب آقای علی‌الصلاح مخالف ماها نمیشه، این در واقع با ما مساعد میشه، مخصوصا با توجه به این نکته که میبینیم که این اخبار مجوزه گرچه در میان اینها یک روایت صحیح و سند بود و همون روایت علی بن جعفر سندش صحیحه، ولی میبینیم وقتی اصحاب کلن از این اعراض کردن و عمل به روایت مجوزه نکردن، تمام اصحاب همه مخالفت کردن الا شذ و نذر که اسم دو بزرگ مثل آقای صاحب حدائق که دو متأخرینه، هیچ اجازه بعد از اینه، از متقدمین بیشتر آقایون یه نفر اس بردن، فقط همون علی‌الصلاح، فقط یکی دیگه از آقایون آمده هلی رو هم اضافه کرده. الا اکثر فقها ها نگاه کردن دیدن فقط تنها علی‌الصلاح رو گفتن، دیگه بقیه رو نگفتن. خب قرار بشه یکی باشه، اونم آقای سیموری آمدن تعبیر کردن در کلماتشون که از اینم متقدمینه، سیموری هم در کلاماتشون فرمودن به این که این روایتی که آمده بر جواز، این روایت شاذ و تعبیر به شذوذ کرده. بلکه مرحوم علامه در مختلف الشیعه تعبیر کرده این روایات مجوزه که اجازه دادن اینا مخالف اجماعه، علامه در مختلف گفته تمامی ادله‌ای که روایات جواز داریم اینا مخالف الاجماعی. خب ببینید با توجه به این مسئله که از متقدمینی که اسبق از ما هستن و قریب الافق از نظر زمان به ائمه علیهم السلام، اینها اون موقع را داره این مطلب رو بیان میکنن، دقیقا این پنجره ها رو ببندید، بزرگواری کنید صدا خیلی نیاتی، پنجره ها رو ببندید، عنایت داری که وقتی اونا قرار بشه اون موقع رو داره تعبیر میکنن که اینا مخالف شذوذ است و چست و ما قواعد مخالفه، دیگه برای آدم اونچنان اطمینانی واقعی نمیمونه. دقت داری چرخ میکنم، مخصوصا با توجه به این نکته هم اینم اضافه کنید در دفترتون که علما میگن هر چه روایت کلم از داد فی صحته از داد فی وهنه. این قاعده ایست آقایون در واقع رجال دارن ها، یعنی میگن اگر یه روایتی پیدا کردید که روایت سندش درست درسته، سند اشکالی نداره، دلالتش هم تمامه، ولی میبینیم با توجه به اینکه سند درسته دلالتش هم تمامه، فقهای ما رو عمل نکردن، از او احراز کردن، اونم فقهایی که قبلی بودن غیر ماست، اونا خیلی اهمیت به روایت میدادن. با توجه به اینکه سند تمام، دلالت تمام، معذالک میبینید بزرگان پیشینیان فقهای رو کنار گذاشتن، هیچ احسان نکردن. آدم چی احسان پی میبره؟ ازش پی میبره معلومه اونها دستشون به این چیزی بوده که میدونستن که این عمل نگردن، برای چقدر این اعراض کردن. فلزا این یه قاعده شده الان در باب رجال و فقه، قانون این قاعده قرار دادن، میگن هر چی که روایت ازداد فی صحته ازداد فی وهنه، میگن اعراض الاصحاب نسبت به روایت این حالت داره، هر چی روایت در صحتش زیادتر بشه قویتر بشه ازداد فی وهنه، فهمن در وهم روایت هم بیشتر میشه. چرا؟ آدم بیشتر میفهمه که معلوم شد روایت با این قوت و با این قدرت معذالک اصابش عمل نگردن، اصابش یه چیزی بوده در کار دیگه. خب بله اگه نگیدن به ما رسیده، ما دیدیم اونا ندیدن، نمیشه ما از دست اونا داره میگیریم، نه همچه چیزی امکان نداره، ما این اخبار از برکت اونا به دست ما رو بگیم، اونا نگیده بودن که ما نمیتونستیم بگیریم، این مسلمه. اینجاست که آقایون میفرمایند خب با توجه به این قاعده ای که ما داریم و با توجه به اون احتمالی که میدیم شاید کراهت در اینجا حرمت باشند، آیا ما میتوانیم به وسیله این اخبار ثلاثه دست از روایت مانع برداریم؟ مشکل به نظر میرسد، مشکله. خب با همه این بیانات که من بنده عرض کردم، تنها مال بنده هم نیست اینا رو بگم، حضرات آیات خدا رحمتشان کنه در کتاب‌های متفاوت اگر مطالعه بفرمایید چه بسا مطالب کنارگوشه‌های کتاب‌ها می‌بینید. اینایی که بنده اشاره کردم خیلی شاخ آیین دارن، ولی خب با توجه به همه این بیاناتی که من الان حضورتون تقدیم داشتم، نتیجه این بیانات چی میشه؟ نتیجه تمام این حرفی که الان من زدم نتیجهش اینه که پس شما باید این روایت رو بذاریم کنار دیگه، باید این روایت رو طرحش کنیم بره پی کارش، فقط بریم اخبار مانعه رو بگیریم و بگیم سناد با اعتماد اگر باشه لایجوز، استناد جایز نیست، سناد جایز نیست، قیام معصومه، اینجور رو بگیم دیگه. خب اگر قرار بر این شد که ما اخبار ثلاثه رو بذاریم کنار طرحش کنیم هیچ بهش عملی نشه، و یا اینکه نه کاری بکنیم که این اخبار ثلاثه به جمله او عمل بشه و اون رو کنارش نزنیم کاملا، خب اگر دارد ان بین این که جمع بکنیم و یا این که طرح بکنیم کدوم اولاست؟ حتما شما بزرگواران میفرمایید جمع اولاست دیگه، نیست همینطور؟ الجمع مهما امکن اولا من الطرح نیست. خیلی بهتر از این است که ما اگه بتونیم روایت رو کنار نزنیم، رسما نگیم کنار بری کنار، پس بیاییم سراغ این که بگیریم جمع این رو میشه بکنیم که در اون جمع یه نوع موفقیتی داشته باشیم که هر دو روایات رو اخذ کرده باشیم و عمل به هر دو هم فی الجمله شده باشه، میشه یا نه؟ اینا داره چرخ میکنم. بیشتر من این زمینه مقدمه رو برای چیدم که عزیزان رو روشن کنم چرا ما داره این جمع رو میاریم، برای خاطر چی میخوایم جمع رو کنیم، میخوایم این از مسئله طرح بیرون بیاییم که اخبار رو طرحش نکنیم. خب اگر قرار جمع بین اخبار بکنیم، جمع هم آقایون که میدونید چی میگن، جمع بین سه قسمت تقسیم میشه، یا جمع دلالیست این، یا جمع از نظر سنده درسته، یا جمع از نظر هیئت، این مربوط به خودش. اگر چنانچه سند تعارض داشت، یعنی هر دوشان مثلا موثق بودن صحیح بودن، از این مرحله گذشت، آمدیم ببینیم جمع دلالی داره یا نداره، یه جمع دلالیه اینم باشه خوبه، بعدش اگر آمد جمع در هیئت درست. بعد از همه این حرفا میگن صورت اسارات الجهه، این جمع چهارم جمع اسارات الجهه دیگه مربوط به موضوع روایت نیست که نه از بابی که موافق تقیه و مخالف تقیه و از این حرفا. بلا جمع اساسی در درجه اول بین این سه تاست، یعنی اول سند میسنجن، اگه یکی ضعیف ضعیفه که صحیح خب صحیح میگیرن، دوم میان جمع دلالی رو میسنجن، اگر دلالی جمع داشته باشه، این از نظر مضمون از نظر محتوا که جمع دلالی جمع عرفی و اول جمعه، نشد میرن جمع در هیئت میکنه تصرف در هیئت، اگر آخرش هم میرن جمع در اصالات الجهه. این مراتب جمعی. حالا ما میخوایم با اجازه آیون یه جمع دلالی بکنیم، یه جمعی که تقریبا مورد قبول همه هست، جمع دلالی. جمع دلالی هم آیون میگن اگر جمع دلالی چه بهتر این که جمعی رو بکنید که جمع عرفی هم باشه، یعنی عرف هم اون جمع رو پذیرا باشه. خیلی بهتر از این بهتر بالاتر اینی که اگر هم جمع دلالی باشه و هم جمع عرفی باشه، از اون طرف اگر این جمع عرفی شاهد جمع هم داشته باشه، به به به، اگر ما جمع کردیم هم جمع دلالی بود هم جمع عرفی بود و هم شاهد جمع هم داشتی، یعنی در خود روایت شاهد بر جمع هم داشتی، دیگه فنی عمل مراد، این دیگه بسیار عالی میشه، خیلی عالی. و ما خوشبختانه با توجه و عنایت حضرت بقیت الله العظم سلام الله علیه و عنایتی که حضرت حجت سلام الله علیه به فقهاشون دارن، اگر ما قابلیتی داشته باشیم، این جمعی که الان ما بخواییم اشاره کنیم محضر مبارکتون تقریبا دارای این خصوصیات هست، هم جمع دلالیه، هم تا حدود جمع عرفیه و هم شاهد جمع هم به حمدالله براش پیدا کردیم که این جمع رو میشه قبولش کرد و از روایات سلاسل از مرحله طرح بیرونش بیاریم و تو واردی جمعش بکنیم. خب جمع رو به چه صورت میذاریم؟ بیان بگیم این روایاتی که ما در طرف مجوز داریم، این روایات مجوزه یه حالت اطلاقی داره، یعنی نداره خصوص حال اختیار یا حال اضطرار، به نحو اطلاقی که فرمودن اگر بخواید در نماز تکیه بکنید اشکالی نداره، و اگر اطلاق درش باشه که هم حال اختیار رو بگیره و هم حال اضطرار، هر دو را بیاد بگه جایزه و از اون بر اخبار مانعه بگه جایزه، خب چه مانعی داره؟ ما اخبار مانعه را دلیل بگیریم و تقدیر زدن اطلاق اخبار مجوزه، و نتیجه چی بشه؟ بگیم در حال اختیار جایز نیست، بدیم تحویل بدیم به اخبار مانعه، اخباری که نهی کردن، بگیم در حال اختیار آدم نمیتونه تکیه بکنه، ولی این اخبار مجوزه را حملش کنیم به صورت اضطرار، بگیم در حال ضرورت باشه اشکالی نداره. خب این جمع خوبه، ولی اگر قرینه‌ای در خود روایت نباشه که بفهمونه این حال اختیاره، اگر خود روایت مشتمل بر یه قرینه‌ای بود که میرسان که نه این جایزه حتی در حال اختیار، حتی در حال وقتی که ما این جمع مشکل میشه برای ما نمیشه، و آقای آمده به این اشکال کرده ربما یمکن ان یقال، حالا کسی گفته باشه یا نگفته باشه خود ما میگیم، و ربما یمکن ان یقال این جمع شما خوبه، ولی متاسفانه در روایت قیدی هست که اون قید میرسونه حال اختیارم جایز باشه. چطور؟ برای که میبینیم در این روایت صحیحه علی بن جعفر، اینجا عبارت به این صورت داره، عبارت بخونم براتون، دارد این که عن الرجل، قبلا نوشتی دارد عن الرجل حد یسله له ان یستند الهائه، میتونه استناد بکنه و هو یسلی او یدع یده الهائه و هو قائم، میتونه دستش بذاره بر دیوار در حالی که او قائم است، من غیر مرض ولا اله، بدون هیچ مرضی دونه هیچ علتی، یعنی چه؟ یعنی اضطرار نیست، در حال اختیار میتونه یا نه؟ فقال لا بحثه، حضرت فرموده باکی نیست، با این که نیستی که حالت اختیار رو داری میگه، و شما چگونه میتوانید این رو به معنای اطلاق بگیرید و بعدش بیایید ببرید حساب عام و خاص و تغییر و اطلاق و تغییر بدهید. جواب این اینجور داده بشه که این قید عبارت من غیر مرض ولا علم مال کیه؟ این قید به کی برمیگرده؟ مسئله اینجا باید دقت بشه. آیا این عبارت من غیر مرض ولا علم مال هر دوه؟ یا با آخری فقط میخوره؟ ببینید این قید قید من غیر مرض ولا الا اگر به هر دو بخوره حق با شما میشه. یعنی به هر دو جمله عبارت، هر دو جمله چی بود؟ اولش داشت ان یسلهو ان رجل هل یسلهو لهو ان یستند الها ای، این جمله اول بیاییم بگیم من غیر مرض ولا الا بخوره بگیم او یدع او یده علال حائط، اینم باز من غیر من، اگر به هر دو بخوره راست میشه. اینجا معناش اینه که بدون استراف در حال اختیار بخواد این دو کارو بکنی جایز نیست. ولی اگر بگید نه این قید با آخری میخوره، این مربوط به هر دو نیست، اولی اطلاق داشت که هر یسله لو ان یستند علال حائط میتونه بگه لا بعصابه، خب میتونه در چه حالی؟ اختیاره، استراره، صدرش هیچ قیدی نداره، در هر دو حالت رو میگیره، هم در حال اختیار هم در میشه. اطلاق داره من عیس الاستراره و الاختیار. میاد سراغ دومی، دومی رو بالخصوص آمده دستشو بخواد رو دیوار بذاره من غیر مرض ولا الا میتونه در حال ایستاده دستشو به دیوار بذاره. حضرت فرمود بله بذاره، چه اشکال داره؟ یزع و یده او، دقت کنید قشنگ استدعا دارم، یزع و نه یستند، یزع و یده او علی الحائط و هو قائم، اشکال داره؟ یوز الید علی الجدار، چه اشکالی داره؟ استناد ازش در نمیاد، دستشو بذاره دیوار، مرض علتی هم نداره، نداشته باشه. این قید آخری روی بگم اهم میدارم، میاد در حال اختیار هم بذاره در صدرش. اگر دلیل مانعه نداشتیم، ادله مانعه نداشتیم، نتیجه صدر جواز هر دو صورت بودا، یعنی چه حال استراحت چه حال اختیار فرق نمی کرد. یعنی اگر ما بودیم و ادله ناحیه و مانعه نداشتیم، صدر اطلاق چی ایجاب میکرد؟ الحمدلله اهل فضل و کمالی، اطلاق صدر ایجاب میکرد که حتی استنادش هم هر دو تقدیر جایز باشه، نیست همینطور؟ ولی نظری که امام دیگه هیچی نبرموده در موضوع سائل، سوال سائل نیامده در حال اختیار در حال استرام مطلق بذاشته، امام هم در جواب چی برموده؟ لا بعصبی مطلق بذاشته، نیست همینطور؟ لولا دلیل خارجی این اطلاق رو ما عقص میکردیم، حقم با شما بودی، گفتی دلیل که میگه اطلاق داره چه اشکال داره. ولی با آمدن دلیل خارج، از خارج که امام میفرماید نه آدمی ایستاده استناد حق نداره بکنی، خب اگر حق نداره در حال اختیار بکنه، وقتی این روایت محمول بر چی میشه؟ این روایت که میگه لا بحثه محمول به حال استرار میشه، ها ماشاءالله، یعنی شما رو یعنی جمع آین اختزار میکنه، خلاف ظاهر هست دار، نمیخوام بگیم خلاف ظاهر نیست، چون بقول آقایی در جمع خلاف ظاهر مجبور میشیم بشیم، فهران خلاف ظاهر میشه، ولی ما به وسیله این که اون روایات مانعه را داریم این مقدار رو میتونیم جمع کنیم که چی؟ بگیم در حال اختیار استناد جایز نیست، ولی در حال اضطرار استناد جایزه. و مشکل ما بیشتر همین روایت بود، چون این داره من غیر مر، اون دوتا روایت دیگه ابن بکیر رو سعید ابن یسار چیزی نداره، اونا راحت مطلق هست، اونا راحت بودن، ولی این روایت قید داشت که آقایی بود تو دست پای داخته بود، ما میگیم این قید چه اشکال داره که اگه این قید با آخری بخوره به وضع اولیت ایراد نداره که، وضع اولیت که استناد نباشه که اشکال نداره که، در حال اختیارم بذاره چه اشکال داره؟ اجازه بدید یکی که من صحبت جواب بله قبوله بله ببینید چی میگم ما الان، مگر دو احتمال نداریم، یا رجوع به هر دو
برجودی دیگه بالا سر نیست که.
اونم در سوال دیگه خود امام که چیزی نداره، امام فقط مثل لاب هست. شما امرتون داره به این دو تا. اگر جمع روایت اقتضا کنه با آخری بخوره بازم اشکال نداره. یعنی شما این کار در غیر فقه همیشه بعدلا میکنید. ما که میگیم غیر اول میخوره با آخری، مثلا ما میگیم این، شما بگید بفرما نخیر، میگیم خب اگر دلیل خارج نداشتیم حق با شما بود، میگیم غیر به هر دو بود رو چشمونه. اما وقتی دلیل داریم چیکار میکنیم؟ غیر فراز اول رو به نوع اطلاق میگیم، فراز دوم محسوس میگیم. با نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه در فراز دوم هر حال اختیار بلا مانع، یعنی وضع اولیت استرارا اختیارا جایزه. اما استناد چطور؟ باری کلا قربان ماشاءالله الحمدلله خودتون یه ذره تأمل بکنید مطلب بزنید مبارک رو. یا ظهور اولی میگیرید، میگید چون اگه یادتون باشه در معالم میگن الاولا ان یرجع القیود الی الجمله الاخیره، نظرتون هست؟ صاحب معالم میگه فقها خیلی گفتن که همیشه اگر یه قیدی در دو جمله آمد بعید نیست که با آخری با الاقرب یمنع الابد اونجا به کار بره، یادتونه؟ مگر یه قرینه بذاره که این علامت باشه مثل اونجایی که حصر میارن، اگه یادتون باشه یعکل و من ما یعکل و یشتو و من ما یشتو بومن، اونجا میگن انهو نیورده چون اتکا به قبل نگفتن. نوعاً اینجوری قید را معمولاً علما برگرن به آخر میان میگن نه حالا نظر مبارک شما بگید هر دو به هم بخوره، من حرفی ندارم. بگید قید اگر خود ما بودیم لولا دلیل خارج راست میگه بگو به هر دو چشم. ما میگیم حالا یه دلیل خارج آمد ایرادی نداره، میشه بگیم قید به آخری بزنی، اون قید اول رو مطلق بگیریم، نتیجه تو جمع این میشه. من گفتم این چه اشکالی میداره؟ این خیلی خوب میشه. حالا شما چی ندارید؟ بله اشکال نداره. غرض و چیه؟ مرضه. یه موقع نیمان که طرف مرض داره. نه بابا غرض نیست، مرض میگم. بعد یه دیدی دستشون هم جو دیوار میذارن. این که دلیل نشد. باشه اشکالی نداره. ببین جا ما میخوایم شرعن به دست بیاریم استراحت نمونه که دیگه ایران نداره وضع دست بیاره دیوار. تا دستی بده دیوار نماز باطل میشه. نه این نه. حالا اجازه بدیم من بیان دیگه با دقت کنی یه اشکال بهتری برات گیره میاد. حالا الان حل میکنم. اجازه بدید الان هر دو رو براتون بیارم رو چشمم. این نکته‌ای که الان من گفتم این اضافه رو بکنم تا معنی خوشم بشید. این بیانی که من اشاره کردم از یه راه دیگه هم شما میتونید جلو بیایید. اجازه بدید الان من دریچه این علم براتون باز میکنم، خودتون دنبالش. از یه راه دیگه هم میشه جمع. از چه راهی؟ از راهی که مرحوم شیخ رحمت الله علیه به ما یاد داد تو مکاسب در قضیه ثمن العذره و سختم ولا بعثه به العذره. چی شیخ به ما یاد داد؟ یادتون هست؟ ثمن العذره و سختم ولا بعثه به العذره رو شیخ چیگونه جمع کرد؟ آمد گفت بیاییم جمع اینجوری بکنیم هر یک از روایات که اظهره و وسیله اظهر دست از ظاهر دیگری بردار. چرا؟ برای که هم کنیم کل واحد را به قدر متیق کنیم. نمیدونم درست حرف میکنم؟ یادتونه وقت آقای شیخ میگه ثمن العذره سختون رو بزنیم به غیر معقول، نظرتون هست دیگه؟ معقول رو بیرونش کنیم. لا بعثه به بیل عذره رو بزنیم به عذره معقول، غیر معقول بیرونش کنیم. چرا؟ میگه حمل المطلق علی القدر المتیق کنیم. درست شد؟ اینا شیخ میگه جمع اون عرفی. البته بعضی از آقایون قبول ندارن ها، ولی شیخ رحمت الله علیه عده از فقها قبول دارن. حتی خود صاحب جواهر هم چند جا یادمی هم جمع آورده در هم فقه ها. خب ما اگر از این رو هم باز جلو بیاییم جمع عرفی میشه. چرا؟ برای که اخبار مجوزه و اخبار مانعی دوتا رو بسنجید. اخبار مانعی که میگه استناد نباید کرد، چه در حال اختیار چه در اطلاقشون. خب اگر استناد در حال استرار ممنوع باشه در حال اختیار چطور؟ ماشاءالله اینا رو میدیم در حال اختیار. استرار رو ازش میگیریم. دیگه کنید فرد حال اختیار را که قدر متیقنی میگیم به اخبار مانعی. چرا؟ لأنه القدر المتیقنه فی مقام الاطلاق. در اخبار مجوزه اگر بناش اطلاق بگیری بیان بگیم مطلقا جایزه، چه حال الاختیار چه حال الاضطرار، هر دو جا. خب اگر حال اختیار جایز باشه در حال اضطرار چی؟ بفرین ماشاءالله. پس حال اضطرار رو میدیم به اخبار مجوزه که قدر متیقنه. هر یک از این اخبار رو اخذ به اظهر میکنیم و رفعیت از ظاهر میکنیم. اینم میشه جمع اون عرفیون اینجا. پس ما بین اخبار مانعی و اخبار مجوزه جمع اینجوری هم بکنیم بازم درسته. شاهدی جمع هم دارن. ای بابا شاهدی جمع هم شما دارید؟ بله. شاهدی جمع چیه؟ شاهدی جمع اینه که میبینیم در اون روایت قبلی که در اخبار مانعه داشتیم، آقایون الان به ذهنتون بیارن بلافاصله یادتون میاد، در اخبار روایت مانعه یک روایت عبدالله بن بکر نبود. بگیرید اخبار عبدالله بن بکر، خبر عبدالله بن بکر در اون روایت مانعه ها اونجا چی داشت؟ وقتی سوال کرد عن الصلاه قائدن او متوکیان علی عصا او قائد میشه؟ فقال چی؟ لا. بعد گفت لا چی برگو دنبالش؟ ببین استرا رو میرسونه، یعنی چه؟ یعنی اختیارن تونید این شاهدی جمع فرمود ما شأن و عبید و شأن و هازا ما برد عبو کاتا بعد تو میخوایی کارو بگید بابا هنوز، یعنی چه؟ یعنی تو در حال اختیار میخوایی تکلیم بگید دیگاه کنید این ما شأن و عبیده چی میخواد برسونه؟ این شاهدی هم ها، یعنی امام میخواد بگید تو خیلی در حال اختیار تکیه بیدی، خجالت بکش، بابا هنو به اینجا نرسیده. یعنی چی؟ یعنی اون کسی میتونه تکیه بده که چی باشه؟ مستباری کلا ای قربان ائمه بشم، خودشون مطلب رو راه نشان دادن، خودشون راه نشان دادن اما خیلی این دیوایی دیگه این چیش کن میره؟ خانم ما قاعده رو کارش نداری، کاری رو نداری، متوکیه رو چی میگیره دیگه؟ همون نشسته رو استرارن رو دشینه یا اختیارن؟ باری کن افتان که وعیده منی باشالله استرار رو دشینه، ولی در حال استرادی میتونه بشینه؟ نه منظور اطلاق رو میخوام بگیرم، متوجه باشی چی میخوام بگیرم؟ پس این معلوم میشه بود روایت مانعه مطلقا نیست، این مال احتال اختیاره نه مال استرار. معید دیگه میارم برای محضر مبارک عزیزان، خدا توفیقتون بده. اصلا مسئله حکم اولی که هرچی بیان میشه به اعتبار من در چه حالی منظوره خودتون بگید فتصفر. اگه یک چیزی میگن نکنی اختیاری میخوان بگن یه استراری کاری کلله ماشاءالله بابا اصلا کاری به حال استقرار نیست، یا این معلول به اختیاره. پس ادله مانع ظهور اولی چند تا مشکل بگیم مطلقا باشه ها، یعنی بیاییم بگیم مطلقا ممنون چه حال الاختیار چه بعیده، حالا این که بهتر میشه. نه من میخوام بگم دیگه استقرار رو زده شده راست میگی دیگه، خب یا تا دیگه دیگه لو سلم لو سلم ببر جلو بیا، میخوام بگم دیگه تعارض نشه دیگه. ببین چی هیچی دیگه قهرانی میشه اون اخبار مانعه مال حال اختیاره، این اخبار هم که جایز میدونن مال حال اختیاره. چشم داری دیگه به قول شما هیچ تعارضی بداره و انشاءالله مستاقت هم جدا میشه دیگه راحت دیگه هیچی. بله رکنیت مسئله نیست، اون جداست. به این چی میگم رکنیت رو از عدله به دست بوردی که اگر سهرن هم حراموش بکنه باطله، به یه مطلب جدای عدله ما از این دلیل تمام میشیم. بعد این سراغ میگه اگر اصرار داشت آیا اونم باز باطله یا عدله حاکم باید بیاد؟ این انشاءالله باز بعدا صحبت میکنیم برای این حد. اون اجازه بدید مربوط به استناد نیست، فکر کنیم مال بعد، اجازه بدید مال مسئله بعد، اجازه بدید مال بعد، مال اینجا نیست. از شراط روزون رو پس به حمدالله با اینجا نتیجه چی شد؟ بگی که اگر تعارضی باشه، همین بیان شما رو، اگر تعارضی باشه تعارضش به این وسیله جمع دلالی از بین میره، یعنی توهم و تعارض است، هر کدوم هم به مورد خودش میشه، اون میگه مال حال اختیار، اینم میشه مال حاصل را در هم تعارض پیش میشه. تا این اگه این باز تکرار نکن دیگه، نه دیگه جوابش دادم دیگه، تکرار باز میتونم مطلب رشته به هم بخوره سر کنم، نه چرا جواب دادم دیگه میتونی اینجور یادت نبود جوابش دادم. اجازه بدید تمندر پس اولی که توهم و تعارضی در کار نیست با این بیان، بلکه گفتیم حقیقتا تعارض نباشه اگر اطلاق را از اول قبول نکنید، یعنی بگیم اصلا اخبار مانعه اطلاق نداره حال اضطرار رو بگیره. خب اگر بگیم نداره که دیگه هیچ تعارض نیست، بگیم اون اخبار مال حال اختیاره، این اخبار مال حال اضطرار، هیچ مانعی دیگه نداره، تمام شد. اگر تمام اینا رو از ما رد کردید، مثل آقای الان آقای درودیان هنوزم قبول نکرده، بعضی خب سفته سختن دیگه، ایشون هم قبول نکرد، چش حالا ما سلمنا، همش اقمزنا اما ذکرنا. اقمزنا همیشه جایی میگن دندان رو جگر گذاشتن میگن اقمزنا، ما همه چشم بوشیم بابا اصلی گفتیم نگفتیم بابا بلی کنید تبیزا. چی میخوای بگید؟ چی میخوای بگید؟ میخوام بگیم آقا دو دسته از روایات داریم، یه دسته میگه مطلقا جایز استناد اشکال نداره، یه دسته هم میگه مطلقا جایز نیست استناد. چی میگید؟ بگید خیلی خوب، حالا دو دسته روایات صحیح هم توش هست تعارض میکنه، قبول چشم. خب چی میشه بعد از تعارض؟ تعارضا تساقط، درسته جنوب من؟ فوقش تساقط دیگه. خیلی حالا که تساقط شد، دو تا روایت رو بذار کنار، دو دسته رو همه بیر کنار، چون که روایت کار نداره. بعد از تساقط رجوع چی میکنی؟ چون رجوع به اصل واری کلا، اصل عمل اینجا چیه؟ قاعده مرحوم شیخ مرحوم صاحب جواد چی میگه؟ آخر جمله شو میفرماید و مقتضا قاعده آخر میگه قاعدت شب، نمیگه آخرین جمله صاحب جواد بیاره برپس تعارض کنن تساقط کنن هر دو برن کنار، بازم میریم سراغ اصل و اصل هم که اصالت الاشتغال دیگه. آیا من شک میکنم که اگر در نماز تکیه بزنم به دیوار نماز بخونم قیام رو با استناد بیارم نماز درست آوردم یا نیاوردم؟ قاعده اشتغال میگه چی؟ تو شغل یقینی به نماز درست داری، قاعده فراغ یقینی میخواد، تو با اینجوری از نماز بخونی یقین به فراغ پیدا نمیکنی. بله الان آقای مرحوم علامه نوری هم داره، ایشون هم قاعده اشتغال گفته، مرحوم آقا آرزان اشاره میکنه. اما حقیر سر با تقصیر اینجا یه نکته بیانی دارن. چی میخواد بگید آقا؟ نظر بنده اینه، این قاعده اشتغال اگر میخواید بگیرید یه شرط داره، اگر میخواید رجوع کنید به قاعده اشتغال یه شرط داره که شرط چیه؟ شرط اینه که اگر مسئله استناد را وجودن او عدمن شرط بگیرید للقیام. دقت کنید برادران بزرگوار، اگر بیان بگیم من شرائط صحت القیام عدم الاستناد، عدم الاعتماد شرط عدمش رو، یا عدیب بر بگیم و من شرائط القیام الاستقلال. عبارت های فقه ها رو ببینید تعبیر بگیم، مثلا حاج آرزا میگه الاستقلال، ببینید جونه بگیم و من شرائط القیام الاستقلال، یا امر وجودی رو شرط قرار بدیم استقلال، بگیم قیام این مستقل شروع پاک باشه، یا عدمی رو بگید میشه شرط قرار داد، میشه عدم الاعتماد چون روایت من کرده دیگه، بگیم عدمش پس شرط صحت قیام. اگر استقلال یا عدم الاعتماد این شرط باشه برای صحت القیام، اینجا هم باشه درسته. اگر بنده شک بکنم که آیا قیام مع الاعتماد بیارم این نماد درست آوردم، شک که در شرطیت مساوی با عدم شرطیت، درسته جونه؟ اگر در شرط شک میکنیم عدم شرط، عدم شرطیه معنیش نماز تو باطله، پس نماز بود از شرط. ولی اگر کسی بیاد بگه آقا معذرت میخوام شما کملوفی گردی، چرا شما چرا آمدید اینجوری وارد شدی، چرا مانع نمیگیری؟ مانع بگیم یعنی چه؟ یعنی بگیم یکی از موانع صحت و صلات، یکی از موانع اعتماد، یکی از موانع صحت که نماز باطل میشه قیام باطل میشه، یکی از موانع چیه؟ اعتماد. و اگر ما جز موانع بگیریم و فرد اینجا شک بکنن که آیا در مانعیت آمده یا نیامده، اصل چی میشه؟ اصل عدم المانع دیگه، اصل براءت میشه. و چرا نماز دوباره بخونم؟ شک میکنم آیا این مانع هست یا نیست، اصل عدم میشه. قرار شد که روایات ول کنی آقای لواسانی دیگه، من نمیخواستم شما این فرمایش رو بکنی، ببین بگردم قرار شد روایت ها رو گذاشتیم کنار. چرا بعد من گوش نمیدی؟ باری کلا. پس روایات بذار کنار، اگر از روایات بخوای حرف شما درست درست جان جان مطلب، اما روایات رو بذار کنار دیگه، حالا شو با اصل صحبت کنی والا. خب پس برابری اگر مانع باشه چی میشه؟ اصل عدم باشه، پس میشه برابر. کی میگه قاعده شو؟ خب لا یوبا معذرت میخوام، شما بزرگوار فاضلید الحمدلله، مفرد اینجا شرط در وجود مانع هرچی شکل در وجود مانی نیست. چرا؟ یقینا من اعتماد آوردم، فرض اینه که من نمازو با اعتماد دارم میخونم، پس شکل در وجود نیست. این شکل در اصل وجود مانی نیست که اصل عدد بیاد. چی؟ میدونم چی اون موجودت موجود بگیری اینطوریه بگم چی نیست بزنه تو، یا نه اصلا شک را شک دست رو حکمیه بگیری. ببینی چون بگردم شک در مصداق نیست، شک در مصداق مانیت رو موجوده، اما شک در اون اصل حکمیه بگیری، یعنی چه؟ نمیدونم شارع جعل الاعتماد مانعم ام لا رفع ما لا یعلمون. یا کنجا من اعتماد رو که شک ندارم آوردم، الان تکیه دارم به نماز رو میکنم، شک میکنم این نماز باطل شد، چرا شک میکنی؟ ماری کلا نمیدونم آی شاره جلال اعتماد و مانع. اگه مانع قرار داده باشه هر نماز من باطل شده، اگه مانع قرار نداده باشه درسته نماز من باطل نشه. پس شک من در چیه؟ نه در اصل وجوده، وجودش که من شک نداره آوردم، پس چیه؟ شک در اینه که آیا عنوان المانعیه ینطبق علی هذا به اعتبار شارع، شارع جعل کرده با نیت را یا جعل نکرده. پس اگر اصل براعت میخواد بشه در اصل براعت اصل حد، نه اینجا از عدم وجود المانع شرع، اصل اینکه شارع مانع جعل نکرده باشه، نمیگیره به شبه حکمیه، رفع بالا یمون در اون مرحله میشه، اینجا نتیجه براعت میشه. حالا که من به نظرم میاد استقلاع شرع بگیریم بهتر نیست به نظر شما ها؟ چه اگر باشه مخصوصا احتیاط رو اقتضا میکنه همین را که همون فرمایش صاحب جواد بیشتر رجعت کنیم که اینجا قاعده اشتغال بگیریم که شرطیت اولا به مسئله، اگر شرط هم بکنیم این شرطیت یا مانعیت کنو بگیریم برادران، جواب از شما دارم. اگه شرط کنیم بدانیم شرطه که اشتغال، بدانیم که مانعه اصل براعت، همین که الان گفتیم، اما اگه شرط دارم نمیدونم شرطیت است یا مانعیت، چی میشه نتیجه؟ بعدم اشتغال میاد. باری کلا احسن، چرا؟ شک در حاصل براعت دیگه. انشاءالله ایداره همه رو یاد داد کنید به درد یه روزی بخوریم براتون. غفر الله ولک و انشاءالله.
یقین اشتغالی؟ یقین اشتغالی؟